بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ارادت دارم من خدمت هزارعالی قدر و عزیزان خودم در مجموعه فخیم دانشگاه الزهرا. خوشبختم از این که باز همین توفیق دست داد که به دعوت عزیزان بتوانم در چنین مناسبتی ساعتی رو در جمع دوستان و بزرگواران شرکت کنم و مطالبی رو تقدیم کنم، اون هم در مناسبتی که مناسبت خاصی است و امشب مصادف است با 1431 سالگرد شهادت بانوی بزرگوار وجود سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه. طبعا مناسبت و موضوع سخن ما پیرامون بانوی بزرگوار است. البته من از زاویه خاص دیگری به این مطلب نگاه خواهم کرد و به بخشی از خطابه فدکیه بانوی بزرگوار خواهم پرداخت که شیوه دینورزی و دینداری زهرای مرضیه رو میتوان اقتباس کرد و بهره برداری از این نگاه ایشان و این میراث علمی و معنوی بانو داشت. منتها مقدمه ای رو عرض می کنم که حکما این جمله رو و این بیت رو مطرح می کنن که اصل مطالب سلاست و نولم مطلب و ما مطلب و حل مطلب و لم، معتقدند که اون اص و اساس مطالبات انسانی سه مطالبه جدی است: چیستی، چرایی و چگونگی، که در حقیقت می توان گفت که این گونه پرسشگری انسانها وجه تمایز آدمیان با بقیه موجودات و حیوانات است. این انسان است که با طرح این سه سوال و در پی پاسخ آن بودن، زندگی انسانی خودش رو یه روانی و پویایی خاصی و معناداری و ژرفایی میدهد که با دیگر موجودات هیچ سنخیتی ندارد. تا جایی که ما مشترکیم عزیزان با حیوانات در بهره برداری از غرایزمون، خوردنها و نوشیدنها و غیره و غیره، این وجه اشتراک بین انسان و حیوان است. نقطه آغاز تفاوت و تمایز بین انسان به حیوان در حقیقت میتوان گفت از همین سه سوال و سه پرسش اصلی آغاز میشود: چیستی، چرایی و چگونگی. تصور بفرمایید در همون ابتدایی ترین مشترکات سطح نخستینی که بین انسان و حیوانات وجود دارد، یعنی در خوردن و نوشیدن و پاره از غرایز دیگر، از جای این تفاوت دیده میشه که انسان چرایی در قبال خوردن دارد، چیستی دارد و چگونگی دارد. و اینجاست که شما دیگه فرق آشکار میشه و انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام محقق نخواهد شد، بلکه حیات حیوانی از حیات انسانی جدا میشه و سطح برتر حیات در همین حوزه خوردن و نوشیدن برای انسان ها آغاز میشه. پس در حقیقت میتوان گفت که این سه پرسش اصلی و سه مطالبه یه جان و روح تپنده است در قالب پرسشگری انسان که سطح حیات آدمی رو به تراز انسانی و انسانیت میرساند. در حوزه دینداری و دینورزی هم ماجرا همین است، یعنی اساساً جوهر و حقیقت دین دست نمیدهد مگر به دست یابی به این سه سوال و پاسخ جدی آن که در هر ساحتی از ساحات دین چرایی، چیستی و چگونگی روشن و آشکار شود. اینجاست که پیکره دین در شکل واقعی آن رقم می‌خورد و اون حقیقت دیانت خودش رو نشان میده و آشکار می‌کند. که البته بدیهی است لازمه این شیوه دینداری و دین ورزی دو عنصری است که مبنای کار و جدیت همه پیامبران الهی بوده است، که عنصر عقلانیت، خرد ورزی و عنصر آگاهی و آگاهی بخشی است. عقل و علم است که دو بازوی رسیدن به چنین شیوه نگرشی به دین و عرصه دیانت است. به دنبال چنین پرسشگری که اشاره کردم خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، در طی تاریخ تمدن اسلامی از روزهای نخستین یه فکری شروع شده است، یه اندیشه‌ای متعارضانه بین عالمان دینی ایجاد شد که در پی یافتن و پاسخگویی به چنین سوالاتی بسا درآمدند که آیا در عرصه ی آموزه های دینی، اگر خداوند سبحان به دینداران بایدها و نبایدهایی رو القا می کند، به زبان دین اگر حرام و حلالی، محدودی های قرمزی و محدوده های مجاز و آزادی برای دینداران وجود دارد، و اگر احیانا تعالیم و دستورهای ایجابی و سلبی دیده میشه در شریعت و در ساحت دین، آیا میتوان گفت که این تعالیم یه چرایی به دنبال اون هست یا خیر؟ که منوط به این است که در حقیقت پشتوانه این تعالیم الهی، یعنی قبل از اون که موضوعی را، فرمانی را خداوند سبحان مأمورون به کند، امر اون بده، نهی از اون بکند، منهی عن باشد، آیا پشت آن حقیقتی و چیز دیگری وجود دارد که امر الهی میاد به صحنه و نهی الهی وارد صحنه میشه یا نه؟ و به زبان فنی تر، آیا ما بگوییم که مقوله ای به نام حسن و قبح عقلی و ذاتی در اوامر و نواهی الهی و تعالیم دینی وجود دارد یا ندارد؟ حالا این چه در حوزه احکام باشه منحصر به احکام نخواهد بود و چه در حوزه های دیگر. به همین خاطر این مقوله در دانش کلام، در دانش علم و اصول فقه و حتی در حوزه اخلاق پیش اومد که به طور کلی آیا ما قائل به حسن و قبح ذاتی و عقلی موضوعات و مباحث طرح شده در دیانت و شریعت هستیم یا نیستیم؟ آیا در پس این اوامر و نواهی یه حقیقت ماورای این امر و نهی وجود دارد که ما با چرایی و کنکاش و تکاپو به اون حقایق پیش از امری و نهی برسیم یا نه؟ اینجا این مقوله بسیار مهم و جدی به تبع این نکته‌ای که در مقدمه اشاره کردم ایجاد شد برای مسلمانان و رایزنی‌ها بین اندیشه ورزان و عالمان دینی رخ داد. خب گروهی در این حیطه این گونه اظهار نظر کردند که خیر، حقیقت این است که ما مقوله‌ای به نام حسن و قبح ذاتی و عقلی نداریم و ما پیش امری و پیش نهی چیزی رو در سپه جستجوی اون و کشف اون و مکشوف کردن این رازها یا این نکات نیستیم، به دلیل اینکه وجود ندارد، بلکه هر موضوعی رو که شریعت و شارع خداوند سبحان امر به اون مسئله می کند، این میشه مطلوب و شایسته، و هر چیزی را که ذات حق نهی از اون می کند میشه ناشایست و نامطلوب و نامقبول. صرف امر و نهی الهی است که کفایت می کند و به تعبیری هر چه آن خسرو کند شیرین بود. همین که خداوند نهی کرده است ما را از مقوله ای، یعنی ناشایست است، ناپسند است و در حوزه زندگی ما جایگاهی ندارد، و اگر ما را فرا خوانده است به مقوله ای و چیزی و امر به اون کرده است، پس این نفس مطلوبیت و پسندیدگی در این نکته وجود دارد که خداوند ما را دعوت به اون کرده است. این گروه چنین اعتقادی رو داشتند و معتقد بودند که یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید، خداوند اون چرا که بخواهد انجام میده، اون چرا که بخواد حکم میکند، حاجت به این نیست که قبلا به اصطلاح پیش درآمدی برای این امر الهی و نهی الهی باشد، مبتنی بر یه حسنی ذاتنی، قبحی ذاتن باشد که امر و نهی خدا به اون تعلق بگیرند. این گروه چنین اعتقادی رو مطرح کردن. قدری رقیق تر در میان همین جماعت یه شعبه دیگری ایجاد شد و گروهی از این جماعت فکری که اشاره میکنم گفتند که ممکن است نفس خود امر خداوند، همین که امر میکند ذات احدیت به چیزی یا نهی میکند به یه مقوله ای، خود این نفس امر به اصطلاح ایجاد حسن کند و ایجاد قبح، نه اینکه مأمورون به دارای حسن پیشین یا منهی عن دارای قبح پیشین باشد. به صرف امر الهی، تا که امر تعلق به مأمورون به مقوله ای گرفت، خود این امر ایجاد حسن می کند. این یه مقدار رقیق تر این بحث رو مطرح کردن. و الا حسن پیشینه ای وجود ندارد، قبح پیشینی هم تصور نمی کنیم. مثلا اگر خداوند به ابراهیم می فرماید که اذبح ولدک، فرزند تو قربانی کن، بالاخره این دستور رو از ناحیه خداوند میگیرد جناب ابراهیم و به فرزند خودش اسماعیل هم در میان میگذارد که یا بنی یعنی فرزندم من دیدم که تو رو در خواب دارم ذبح میکنم، فانظر ماذا ترا، و بقیه ماجرا که میدانید. خب در ذات خود قربانی کردن فرزند حسنی وجود ندارد به هیچ وجه ذاتن و عقلن، اما چون خدای سبحان امر کرده است، به صرف امر، یعنی حسن صرف الامری ایجاد شده است یه مقداری تفاوت کرد با اون دیدگاه اول. هر دوی این دیدگاه به لحاظ تاریخی و کلاسیک در اون دستبندی که شکل میگیرد متعلق به گروه اشاعره است، یعنی گروه کلامی که دیدگاه های خاص مبتنی بر متن و عاری از خردورزی چندانی رو پیش بینی می کردند و بررسی می کردند و تعقیب می کردند، قائل به این نکته هستند و در طول تاریخ دفاعیه های خودشون رو داشتن، هنوز هم ادامه دارد. اما گروه دومی در قبال این فکر گفتن خیر، هر نکته ای و آموزه ای رو که شریعت بازگو می کند و اگر هر امری به مأمورون بهی تعلق می گیرد و نهی به منهیون انهی تعلق می گیرد، باید برگردیم و ببینیم و بدانیم مسلمن که دارای حسن پیشین و قبح پیشین است، یعنی یه حسن ذاتی و یه قبح ذاتی است. عقلن به همین خاطر شریعت و خداوند سبحان حکم و فرمان به چنین مقوله ای صادر می کند. اگر ذات حق هرچی رو دستور به اون داده است، فراخوان به اون کرده است، حاکی از این است که عقل حکم می کند که در این مقوله ذاتن یه حسنی وجود داشته، یه مقبولیتی داشته، امر الهی پرده بر می دارد و کشف می کند چنین حسنی را، و از اون طرف خلاف هم. اگر ذات حق ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اگر خداوند امر به عدل و احسان می کند، عدل ذاتن و عقلن پسندیده است و شایستگی دارد، به همین خاطر عدل از هر کسی سر بزند شایسته است، ولو از ظالمان، ولو از نابکاران و کسانی که در این وادی و در این حلقه نیستند، باز هم شایسته است و پسندیده است. لذا عدل با هر کسی شایسته و پسندیده است، ولو با دشمنان عدالت ورزی. نقطه مقابل اون ظلم ناپسند است، عقلن و ذاتن ناپسند است. لذا ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند هم ظلم به کسی نمی کند و انسان ها اگر به خیشتن ظلم کنند، اگر به دیگران ظلم کنند، اگر به دشمنان خودشون ظلم کنند، باز هم این ناشایست و ناپسند است. اگر به ناس پاسخ ظلم را هم بدهند، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، باید به مقدار و به اندازه ای باشد که به اونها ظلم شده است. خب اینها همه مبتنی بر این است که ما قائل به این هستیم که عدل حسن ذاتی و عقلی دارد، ظلم قبح ذاتی و عقلی دارد. این گروه، گروه به اصطلاح شیعیان امامیه هستند که چنین اعتقادی دارند، به انضمام معتزله در میان نهله های فکری و کلامی اهل سنت که عدلیه میگوییم. اینها قائل به اینن که حسن قبح ذاتی و عقلی در مقولات به اصطلاح مورد تذکر و تأیید یا نهی شریعت وجود دارد. این مبنای فکری این جماعت شد. لذا طبعا اگر دعوت به محبت میشند، لکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند محبت رو ماهیت و جوهر ایمانتون قرار داده است. اگر انسان ها دعوت به صلح، دوستی و محبت میشن، در ذات محبت و آثار محبت حسن مقبول و عقلی و ذاتی وجود دارد و نهی از بغض و کینه و شنعان به طور کلی یه امر ذاتی است، یه قبح ذاتی در این وجود دارد، عوارض اون قطعا نامقبول و ناپسند است. به همین خاطر ذات حق هم چنین امر و نهی رو بازگو می‌فرماید. این نکته بسیار مهمی است که عقیده شیعیان و اشاره کردم گروهی از جماعت اهل سنت به لحاظ نهله‌های کلامی این مبناست و چون این باور و اعتقادی رو دارن. به ساحت کریمه قرآن وقتی که قرآن کریم برمیگردیم و مراجعه میکنیم، میبینیم که رد پای چنین دیدگاهی کاملا محرز و آشکار است. یعنی حضرت پروردگار در حوزه های به اصطلاح مختلف تعالیم قرآنی، چه در باب احکام، چه در باب آموزه های اخلاقی و حتی در نقل حکایات و روایات و تاریخ قرآن هم به چنین نکته اشاره میکند، یعنی تعلیلات و حکمت ها به صحنه میان، به تعبیری که اشاره کردم آغاز سخن، چرایی به صحنه میاد، چیستی و چگونگی به صحنه میاد و اون اصل مطالب ثلاثه علم، اون سوال های اصلی جای خودش رو پیدا میکنه، به خصوص بحث چرایی. مثلا به عنوان نمونه من در این دو سه حوزه یک مثال رو عرض میکنم. فرض بفرمایید اگر ذات حق میفهمد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب این مسئله روزه است و اندرون از طعام خالی دار تا دارا نور معرفت بینی، ما هم میگیم و بالاخره این جهات رو بازگو میکنیم و این بحث صیام و روزه داری میاد. اما بعد از این که فرمود کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بالاخره این روزه بر شما واجب و تثبیت شده از همان گونه که بر پیشینیان هم بوده است و ادیان دیگر هم به شکل خاص این رو ادیان الهی و ابراهیمی داشتند، بعد در انتها میفهمد لعلکم تتقون. ممکنه ذهن ما برود که این روزه به خاطر این است که ما هم راهی و همدمی با گرسنگان بکنیم و نیازمندان بکنیم. ممکنه به ذهنمون باشد که روزه‌داری نکته بسیار خوبی است برای نشان دادن تمرین و تقویت قوه اراده و عزم و تصمیم گیری انسان. ممکن است دوستانت به سنتی ما بگوین یه پالایش بسیار خوبی است و یه ریاضت بسیار مطلوبی است برای تندرستی انسان، این یک ماه برای 11 ماه دیگر انسان رو تأمین میکند و پاسخگوست برای آدمی. اما قرآن در اینجا لعلکم یه چرایی میارد. اگر این روزه رو خداوند وضع کرده است، علت داره. این است که لعلکم تتقون، که شما به مهارت تقوا دست پیدا کنید. با 11 ماه یک ماه روزه داری 11 ماه دیگر رو با مهارت تقوا طی کنید و بتوانید زندگی کنید. حالا تقوا دیگه الان ما این بحث رو که نداریم، اما بالاخره مهارتی است که انسان را از تمام آسیب‌های درونی و برونی حفظ می‌کند. وقایه از سپر است، سیستم دفاعی است. اگر کسی به تقوا مسلح و مجهز شد، آسیبی در درون جان و در برون جهان نمی‌بیند و سر به سلامت می‌رود، به فلاح و رستگاری و به کرامتی می‌رسد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب روزه راه رسیدن به تقواست، یعنی چرایی و علت امر به روزه در شریعت بحث تقوا ورزی و رسیدن به تقوا. لذا طبعا اگر کسانی روزه‌داری میکنند و به تقوا میرسند، به فلسفه و علت و حکم دست پیدا کردند. اگر چه این اتفاقی برای انسان ها نمیافتد، نه. انسانی که واقعا میتواند چنان روزه‌داری کند و به این سنت الهی و به این دستور الهی عمل کند که 11 ماه دهان رو بر تمام نوشیدنی ها و خوردنی های حلال خودش ببندد، 11 ماه دهان رو و دست رو از مال و تعدی و تصرف و تجاوز به حریم الهی و خلق پاس می دارد و حفظ می کند. اون 11 ماه رو به برکت این ماه تقوا ورزی می کند و می تواند درست زندگی کند. و ده ها نکته دیگه در شرح این تقوا باید گفت که من قناعت و بسنده می کنم به همین مقدار. یا مثلا فرض بفرمایید در باب حج، اگر فرمود جعل الله الکعبة البيت الحرام، خداوند این کعبه رو، این بیت الحرام را قرار داده است، سریعا می فهمد قیاما للناس، یعنی تعلیل کار رو مطرح میکنه، چرایی رو مطرح میکنند ازت پروردگار. این کعبه و این حج برای آن است که ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید، معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. برای اینی که این هویت رو به ناس و مردم بدهد، برای اینکه مردم و مسلمانان و کسانی که معتقدان به این خانه هستند پا بر جا باشند، استوار باشند، قوام پیدا کنند، جامعه اونها یه جامعه متحدی باشد و یه استواری و یه هویتی برای اونها باشد که امیرالمومنین در اون نصایح زیبای خودشون در وصیت‌نامه روز پایانی عمر شریف و 20 ماه رمضان هم به همون در نهج البلاغه اشاره میکنن و در وصیت‌نامه خودشون متذکر میشن. اون هویت بخشی اصلی که قیاما للناس است. خب این دیدگاه متفاوته با چیز دیگری که گاه ما ممکن است از حج و کعبه بدانیم. یا مثلا تصور بفرمایید که خداوند سبحان فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو برپا دار، اما سریعا به دنبال اون فرمود لذکری، این نماز برای ذکر من است. بسیار نکته عجیبی است. یعنی اینجا داره تعلیل آوری میشه، چرایی مطرح میشه، چرا صلات، چرا صلات. در این آیه عرض میکنم از مهمترین عواملی که انسانها رو ولو دوستان رو از حضرت دوست جدا میکند و فاصله اینجا ایجاد میکنه، چیزی نیست عزیزان جز آنچه که ما با روزمرگی نصیبمون میشه، نیست مگر غفلت ها و این حجاب های غفلت است که حجاب چهره جان میشود غبار تنم. این غفلت هایی که به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم دی، متاسفانه این که بر اثر فرو رفتن در زندگی مادی و دنیوی چنان حجاب های متراکمی گاه وجود انسان رو میگیرد که از حضرت جانان و غرض و مقصود و همه چیز فاصله میگیریم و جدا میشیم. اقم الصلاة لذکری، این نماز رو به پا بدارید تا این حجاب های غفلت به کناری زدوده شود و اون مسیر شناخته شده، قطب نمای زندگی فعال و جدی و جهت نمای هستی برای شما روشن باشد. و همینطور فرض بفرمایید در مسائل اخلاقی، اگر فرمود فلا تنازعوا، تنازع نکنید، نزاع نکنید مسلمانان، دعوت کرد مسلمانان رو به اجتناب از نزاع خداوند سبحان. خب به دنبال اون فرمود که فتفشلوا فتذهب ریحکم، نتیجه این میشه که فشل میاد در جامعه، سستی میاد، اتحادتون به هم میخوره، نتیجه اون میشه که اون اقتدار و آبرو و اجتماع بین الملل و داخلی و خارجی خودتون از دست مسلمانان خواهد رفت. یعنی علت کار رو سریعا از این نهی تعلیل رو حضرت پروردگار مطرح میکنن و حتی اجازه میفرمود اینو کامل کنم خدمت دوستان عزیز، به نوعی در نقل قصص و حکایات قرآن و تاریخ قرآن شما نحن نقص علیک احسن القصص رو میبینید، نابترین زیباترین به تعبیر قرآن احسن القصص رو در ماجرای یوسف میابید، به گونه ای که شما اگر حکایت موسی کلیم رو در قرآن در قریب 12-13 جا موضع میبینید، یوسف رو فقط یه جا میبینید. اگر شما سریال موسی رو در قرآن میبینید، اما یوسف رو به عنوان یه فیلم سینمایی میبینید از ابتدا تا انتها، یه کتاب واحدی که میخونید و میگذاریم کنار. به این شیوه مطرح میکنه و این راز عجیبی است در این حکایت قرآن و در این ماجرا که حضرت باری تعالی بازگو میکنه. خب به پایان میرسد تمام اون چه در مورد یوسف گفته شد. در انتها ذات حق میگوید لقد کان لکم فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا. اون چرا که ما برای شما گفتیم چرایی ذکر تمام اینها عبرت بود و الا اینها یه داستان نبود. این نه جنبه هیستوری و تاریخ دارد، نه جنبه استوری و داستان دارد، نه اسطوره دارد، میت است، بلکه خداوند سبحان یه حقایقی رو برای شما میگوید. تصدیق الذی بین یدیه هست، خودن هست، غیره غیره. اما نکته اول عبرتون لأولی الالباب، چرایی ماجرا اینجا گفته میشه. یعنی همون اول ذات حق اشاره میکند به چرایی ذکر این احسن القصه است. عبره این بره به معنای گذار است عزیزان، می فرمایید گذرگاه عابر پیاده، معبر یعنی جایی که از اینجا به اون سو گذر می کنه، عابر کسی که از طرف خیابون به اون طرف خیابان رد میشه. به عشق که از چشم انسان می ریزد گذر می کند، از گونه می افته به دامن، میگن عبره. السلام علیک یا اسیر الکربات و قتیل العبرات، السلام علی قتیل عبرات و اسیر الکربات. خب بالاخره این رو در مورد سید شهدا داریم که معنا و مفهوم خودش رو دارد و میبخشد. عبره و عبرات، لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون، این ماجرا گفته نشد که شما صرفا این رو نقل محافل خودتون بکنید، بشنوید، لذت ببرید از کشش های اون، از بخش های اخلاقی اون، از بخش های اعتقادی اون و غیره و غیره، داستانی اون. نه، برای این گفته نشد این حکایت قرآن، بلکه گفته شد که شما عبور کنید از ماجرای یوسف و زمان یوسف و بیایید در عصر و زمان خودتون. یه فرمولوژی زیبایی رو اینجا پیاده میکند قرآن، بیایید شما یوسف رو در زمان خودتون بشناسید و نقش یوسف رو، زلیخا را بدانید، بدانید چگونه زن میتواند پری رو تا به مستوری ندارد، چو در بندند سر از روزن درارد، چگونه میتواند شهر آشوبی کند، چگونه برادران میتوانند در محیط خانواده با یه برادر چنین کنند، بیگانگان چه خواهند کرد. بیایید نقش های مختلف خانوادگی، نقش های مختلف اجتماعی رو حتی بیایید نگاه کنید، ببینید زمانی که یوسف بناس بیاد بر عرصه و حریکه قدرت تکیه بزند، چه عناصری رو برای شایستگی اینجا مطرح میکند. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، من رو بگذارید که منابع مالی و وزارت خزانه داری و اقتصاد و برنامه و بودجه رو دست من بدید که اساس ترین رکن و بخش مملکت است. چرا؟ چون من اون دانش کافی رو برای این دارم و اون امانت کافی رو دارم. ملاک های گزینش دقیق رو بعد دو تا برنامه 7 ساله ارائه میکنند. 7 ساله اول اولویت به کشاورزی است، 7 ساله دوم جناب یوسف برنامه ارائه میکنند که اولویت به تجارت و سوداگری و بازرگانی است. قوقاست، اینا عبرت است. یعنی چرایی این حکایت رو قرآن با همین واژه بازگو میکنه. بسیار خوب. پس در قرآن مشاهده میکنیم عزیزان که این تفکری که اعتقاد دارد که اوامر و نواهی الهی یا طرح آموزه های الهی مبتنی بر حسن و قبح است، مبتنی بر یه چرایی هایی است که جایگاه معقول و مقبول و پسندیده و شایست دارد، یعنی موجب کمال و زوال میشه این امر و نهی و به اصطلاح موجب مذمت و شایستگی میشه، در قرآن مشاهده میکنید که دیده میشه و باب اون بسیار گسترده. من فقط به عنوان یه نمونه اشاره کردم کردم، معذرم بارتون گذشتم. بخش اول سخن من تمام شد، از اینجا بخش دوم رو با کسب اجازه از عزیزان آغاز میکنم که ماجرا این است که وجود مبارک بانویی که امشب به سوگ اون خواهیم بود و خواهیم نشست، خاتون دو عالم، سیدت و نساء العالمین، شیوه دین ورزی خودش رو به نمایش میگذارد برای کسانی که میخواهند در آینه زمان او را ببینند و در آینده اقتداء به سنت و سیره او کنند و او را الگوی کامل و شامل و جامعی برای خودشون در زندگی بپندارند و بپذیرند به لحاظ نظری و عملی. من به این قسمت وارد میشم و این شیوه نگاه به دین و دیانت و دین ورزی بانوی بزرگوار رو معطوف به قسمت پیشین سخن اشاره میکنم که روزگاران سختی بر بانوی بزرگوار میگذرد. عرصه به تمام معنا بر او تنگ شده است. فقدان رسول خدا بسیار سهمگین و غیر قابل هموار شدن است، به این معنا که اگر پیامبر فرمود فاطمه پاره تن من است، اگر پیامبر فرمود ابوها فداها، پدرش فدای او باد، اگر فرمود هی ام ابیها، او مادر پدر است، این یه رابطه دو سویه است. یعنی همان گونه که فاطمه جان تپنده پیامبر است، پیامبر جان تپنده فاطمه است. همونطور که پیامبر میفهمد ابوها فداها، تمام وجود زهرای مرضی فدایی پیامبر است. بالاخره این رو شنیدید، از عایشه شنیدیم در نقل‌های متواتر که هرگاه فاطمه بر پیامبر وارد می شد، پیامبر به تمام قامت بر می خواست و جایگاه خودشون رو به زهرای مرضیه می دادن. دست فاطمه رو می بوسیدن. ندیده دختری زمان به نزد باب خود چه او که بوسه ها زند، ولی به دست دختری پدر. و عکس، وقتی که پیامبر بر زهرای مرضیه وارد می شدن، به استقبال می آمد، دست پدر می بوسید، پدر رو چگونه اکرام می کرد. ارتباط دو سویه متقابلی رو داریم می بینیم. خب حالا فقدان رسول خدا چه می کند با وجود و قلب زهرای مرضیه؟ دیگه مازا علا من شم تربت احمد و اللای شم مد زمان قوالیا. شنیدید عزیزان، دیگه می دونید این گویش های زهرای مرضیه در فراق پدر، دیگه اینها بسیار بسیار سوزناک و جانگداز است. اما در کنار اون مسئله سقیفه بنی ساعده رو داریم، مسئله غصب خلافت رو داریم، کنج نشینی به خانه نشینی ولی الله اعظم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو داریم، به دنبال اون هجمه ها و حمله ها و تصرف هایی که شد و لطمات عاطفی و روحی و جسمی که زهرای مرضیه دیده است. دیگه به گونه ای که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، مصائب دهشتناکی که پدر اگر بر روز روشن بریزد اون رو شب تار می کند، اینها بر سر فاطمه صدیقه فرو آمده است. در چنین صحنه ای زهرای مرضیه مواجه می شن با یه اتفاق دیگری، با یه تحریف بسیار سنگینی در ساحت دین که به شخصیت و کیان پیامبر مجرم اسلام توهین بسیار بزرگ می شه و دستبرد در آیات کلام الهی است. اینجا عرصه حساس بسیار سنگینی است. یعنی کاران است که به دستور دستگاه خلافت و شخص خلیفه، عمال و کارگزاران حضرت زهرای مرضیه از مزرعه فدک بیرون رانده میشن و مزرعه مصادره میشه و خاندان فاطمه در یه سانکشن و محاصره و تحریم اقتصادی قرار میگیرن. این اتفاق میفته. خب مزرعه فدک پیشینه اون مشخص است. اینه که تمام منابع نوشتند که پیامبر فرمودند، همگان نقل کردند، دیگه راوی معروف آن ابو سعید خدری یا خدری که در منابع مختلف میبینیم، این رو در صحاح سته داریم، در جاهای دیگه داریم، این رو در منابع شیعی و سنی، پیامبر فرمودند که به فاطمه زهرا، یا فاطمه تو لکه فدک، این فدک دخترم از آن تو. این اتفاق افتاد برای زهرای مرضیه و زهراء مرضیه تصرف کردند و امیرالمومنین فدک رو. توجه دارین خیلی مهمه، این در داده پیامبر اگر به حق نبود، زهراء حق تصرف در اون رو نداشت و متجاوز مال غیر و بیت المال مسلمانان بود و راندخاری و ویژه‌خواری میشد برای زهراء مرضیه و امیرالمومنین و پیامبر که ساحتشون دور است از این مباحث لوس و این چنینی. امام در نهج البلاغه میفرماید در نامه 45 میفهمد که بلا کانت فی ایدینا فدکن مما قد ازلت حسما، بله در اختیار ما بود به ما داده شده بود، فدکی از هر آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است، اما جماعتی بر آن بخل ورزیدند و نپسندیدند و چنان کردند و چنان کردند. شرح واقعه رو امام در نامه 45 نهج البلاغه بازگو می‌فرمان که روشن است و شرح و بیان اون هم نوشته شده است. خب، زهرا مرضیه مواجه میشن با این که جناب خلیفه میگوید که ما از پیامبر شنیدیم، من از پیامبر شنیدم که ایشان گفت که نحن معاشر الانبیاء لا نورث و درهمن ولا دینارا و ما ترکناه صدقه. ما پیامبران الهی هیچ ما ترکی نداریم، اونچه از ما اگر بماند جزء میراث نیست، نباید به کسی برسد و اونچه هست از آن بیت المال است، لذا ما هم تصرف میکنیم و این اگر میراث پیامبر است به تصرف بیت المال داده خواهد شد. خب، اصل این سخن و بررسی اون در جای خودش انجام شده است که یه خبر واحدی است که هیچ سندی برای اون متصور نیست و این خبر واحد مخالف مستقیم با کلام الهی است که زهرای مرزی از همین صنعت استفاده میکنن و افی کتاب الله انتر سعباک بلا عرص عبی، به کتاب خدا عرضه میکنن این خبر رو و طرحش میکنن و طرد میکنن که روش مقابله با چنین اخباری هم همین است در دانش علم و اصول و مبحث تعادل و تراجیح و امثال اینها که در جای خودش کل ما خالف کتاب الله فضربوها علی الجدار، هر چه مخالف با کلام الهی است و کتاب خداوندی از هر کسی که نقل شد به دیوار میکوبیم و اعتنایی به آن نمی کنیم. چه بماند به این که دیگه اون سلسله سند درست اعتبار لازم رو نداشته باشه و نقض غرضهایی در اون دیده شود که ماجرا طویل است و من به اون کاری ندارم. اما الان فاطمه در چنین شرایط بحرانی روحی و وجودی مواجه شده است با این گونه تحریف و این مسئله عظیم و بزرگ که دیگه قرآن داره زیر سوال میره در زمان حیات خود زهرای مرضیه. برای اینکه یک واو قرآن کم و زیاد بشه، مسلمانان شمشیر کشیدن و به ابن کعب ها به صحنه اومدن و اتفاقایی افتاد در والذین یکنزون الذهب والفضه. مگر میتواند زهرای مرضیه شاهد این تحریفات باشد؟ خب حالا شاید انتظار برود که زهرای ظلامه‌ای بنویسد، شکواییه و دادگاهی دادخواستی و طرح دعوایی و ادله خودش رو مثلا ارائه کند و اینها رو، اما بانو با تمام استقامت قدرت با همه اون حالاتی که تجر و زیلها که دامن جامعه او بر زمین کشیده می شد، با چنین حالتی که نشان دهنده شرایط روحی بانوی بزرگوار است به صحنه آمدند و وارد مسجد پیامبر و مستقیم شخصا در حضور اصحاب و صحابه و در فضایی که قاسون به اهله، مسجد سرشار از اهل، زمانی رو انتخاب کردند، اومدن برای پاسخگویی، اومدن برای طرح معنا. خب انتظار اینه که این موضوع مطرح بشه، اما اینجا ابتکاری رو زهرای مرضیه به خرج دادن که وا عجبا و شگفتا. عزیزان، در چنین شرایط نامناسب و نامساعدی صدیقه طاهره میراثی رو به یادگار گذاردند که بزرگترین میراث علمی و معنوی این بانوی بزرگوار محسوب میشه. یک کلمه میخوام عرض کنم خدمت عزیزان و بزرگواران، خانم ها و آیان، که زهرای مرضیه 23 سال رسالت پیامبر رو در یه ساعتی شرح کردند در قالب یه خطابه آتشین. نمیتونم بگم این خطبه است عزیزان، حقیقتا شرحنامه رسالت پیامبر مکرم اسلام. دیگه من به نام نیست، به قسمت دیگه میخوام با مقدمه‌ای که اشاره کردم و استظهاری که میخوایم از بحث داشته باشیم ورود کنم، اما دیگه اون آغاز سخن و خطابه توحیدیه زهرا مرضیه، بخش‌هایی در این قسمت‌های توحیدی وجود دارد که جز اعجاب و اعجاز چیز دیگری در این کلام انسان نمیبیند. چگونه به هم میدوزد زهرای مرضیه قرآن و برهان و عرفان رو در مسیر اثبات توحید و در حقایق الهی رو به تصویر کشیدن و به رخ کشیدن. شگفتا بخش هایی که حقیقتا متفکران طول تاریخ اسلام نشستن اندیشیدن، بخش هایی از اون رو فهم و درک کردن و شاید بخش هایی از اون هم هنوز نامکشوف و نامعلوم باشد برای اندیشه های نوظهوری که میخوان بیان استفاده ها و بهره ها ببرن از این خم بسا سربست در بخش از بخش های اون، قسمتی از بخش های اون. به دنبال اون ورود به بحث رسالت میکند زهرای مرضیه، چه تبیین زیبایی رو از تاریخ رسالت مطرح میکند، از فلسفه رسالت مطرح میکند، از نقش پیامبر مطرح میکند، بعد نبوت عامه رو نبوت خاصه رو میان و چگونه وارد این ماجرا میشن، بعد به صحنه قرآن میان، حضور قرآن رو نقل‌های اجتماعی، شرایط اجتماعی قبل از پیامبر، در زمان پیامبر، بعد از پیامبر رو به تصویر رخ می‌کشند و به بوته انتقاد می‌کشند این مسائل رو، و و ادامه داره تا پایان. اما در یه بخشی از این خطابه که انسان متحیر می‌مونه چه دخلی داشته است این مقولات با شرایط روحی و ذهنی و فکری زهرای مرضیه و شرایط اون روز و اون جوی که ایجاد شده است، که از این نکته می‌فهمیم اساساً چرا فاطمه لب به سخن گشوده است. اصلا زهرا مرضی هدفشون از این ماجرا چه بود؟ چیزی نبود جز این که بخوان اثبات کنن تمام تلاش و زحمات پیامبر رو و شیوه درست نگاه به دین و دیانت رو آموزش بدن به مخاطبان خودشون در طول تاریخ و به تعبیری چیستی ها و چرایی ها و چگونگی ها رو در ساحت دین و دین ورزی در یه چنین فضایی به رخ بکشن و به تصویر بکشن. بخشی از این خطاب حضرت بانو ورود پیدا می کنن به مقوله‌ای که شاید قریب 20 عنوان رو مطرح می کنن. و برای این 20 عنوان حضرت زهرای مرضیه چرایی، گاهی چیستی و چگونگی رو به صحنه می آورن. و این بخش عجیب و عظیمی است و بسیار مهم و آموزنده است از خطابه حضرت و این بانوی بزرگوار که من این قسمت رو مد نظر دارم. برمیگردیم به اون بخش پیشین کلام خدمت عزیزان که آیا در آموزه‌های دینی ما قائل به چرایی هستیم؟ آیا شیوه دینداری باید مبتنی بر چرایی باشد؟ بر چیستی و چگونگی باشد؟ آیا ما در پی و در صدد بیان علتها و حکمتها باید باشیم یا نباشیم؟ آیا ما نگاه متعبدانه به آموزه های دینی برای ما کفایت می کند یا نگاه خردورزانه و متعقلانه وجود دارد؟ دیگه اینجا پاسخهایی است که در روش و شیوه دینداری و عرض دین زهرای مرضیه مشاهده می کنید. من با توجه به ضیق وقت و فرصت و مجالی که خدمت عزیزان تا پایان زمان خودم دارم و یه ساعتی که میخواد مباحثم رو تنظیم کنم و خدمتون تقدیم بدارم، گمان نمی کنم به 3 نکته بیش از آغاز این فصل و بخش سخنان بانوی بزرگوار بیشتر برسیم و بقیه کار رو واگذار می کنیم به عزیزانی که مایلن به این سیره و سنت اقتدا کنند و مبتنی بر 2 عنصر عقل و علم، خردورزی و آگاهی طلبی به ساحت آموزه ها و تعالیم دین بیاند. اینجا بسم الله. گاهی این رو با عنوان فلسفه احکام از ناحیه بانوی بزرگوار مطرح کردن که این به جا نیست، بلکه اینجا صحبت احکام نیست. از همه جنس اخلاق رو مطرح میکند، مباحث اجتماعی رو مطرح میکند، عدل رو مطرح میکند زهرای مرضیه، بل عدل تنسیقا للقلوب، از زاویه هایی وارد میشد که مبهوت و متحیر کسانی که فلسفه سیاست گفتن درکش نکردن و به این نکات نرسیدن به این شیوه که زهرای مرضیه میگوید تا پایان در همه حوزه های دین و آموزه های دین وجود دارد. اما این بخش رو این گونه آغاز کرد فاطمه صدیق: فجعل الله ایمان تطهیرا لکم من الشرک. خداوند قرار داد ایمان را مسلمانان، فجعل الله ایمان تطهیرا لکم من الشرک، برای اون که شما را از شرک بشوید و تطهیر کند و پاکیزه کند. یعنی جعل الله ایمان، حالا چرا تطهیرا؟ تعلیل و علت است. یعنی حال کونهی، در حالی که ایمان، با شرایطی که ایمان، این نقش رو میخواد ایفاد کند و به جا بیاورد. یعنی علت و چرایی رو بازگو میکنن حضرت. خیلی زیباست بانو میفرماید که جعل الله ایمان، خداوند ایمان رو قرار داد، اما از همه نکات و خصوصیاتی که ممکن است در جعل ایمان وجود داشته باشد، انگشت اشارت بانو به یه نکته میرود: تطهیرن لکم من الشرک. یعنی تقابل بین ایمان و شرک رو پررنگتر مطرح میکند. خب نقطه مقابل شرک عموما توحید است دیگه. یعنی زهرای مرضیه به جان و بنمایه و درونمایه ایمان که وحدانیت خداوند سبحانه است پناه میبرد و اشاره میکند و نشانه گیری میکند که این توحید است که عامل شستن وجود آدمیان از تمام پلشتی ها و جریان طهارت الهی و اقیانوس طهارت رو به جان و وجود انسان جاری کردن است. اتصال به اسماء و صفات موحدانه الهی است که لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. به دامن صفات و اسماء الهی رفتن و متصف شدن به این حقایق توحیدی است که انسان را از پلشتی جهل، خرافه، دوگانگی، سگانگی، سنویت، سالوس و بقیه آن چرا که بشر در طول تاریخ تا امروز دست و پای در آن زده است و بخش‌های تیره زندگی انسان رقم نخورده است مگر با سایه شوم شرک. و اینی که باز تأکید بر این میکند، چون سلسله زلفدوز حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فقط کفر رو مطرح نمی کند، زهرائیم از شرک رو مطرح می کند که دامن کسانی که به عرصه ایمان هم اومدن حتی بگیرد، گاه مؤمنانی که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، ایمان نمیارن الا اینکه رگه های شرک در وجود اونها هست. حالا این میخواد شرک، شرک در طاعت باشد یا شرک در عبادت باشد یا شرک در بقیه حوزه هایی باشد، نظری یا عملی، که مجال گسترده ای میخواد و الان فرصت بحث اون نیست. از یه زاویه عجیبی زهرای مرضیه به تعلیل و چرایی ایمان اشاره میکنن. بالاخره اتصال انسان به وحدانیت خداوند عزیزان عامل اصلی تطهیر و به دنبال اون شکوفایی وجود است. تا زمانی که این مزرعه تطهیر نشه شکوفایی پیدا نمی کند. اینو در قسمت بعد میگم، رشد پیدا نمی کند. تا مزرعه جان زدایش نشه از غیر خداوند سبحان، از مظاهر شرک، اون شکوفایی در وجود انسان دست نمیده. و این اتصال به توحید و ایمان موحدانه است که آدمی رو با آنچه که شایسته آن است میرساند. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. چقدر زیباست. فرمود خداوند ایمان را قرار داد تا بشوید وجود شما را از تمام مظاهر پلشتی و از تمام مظاهر جهل و خرافه و تمام اون چه که در مقوله شرک و زیر مجموعه شرک می گنجد، که تمام مفاسد رو در اون و تمام مظالم رو در آن می توان دید، که ان الظلم لشرک و ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است. حتی این کار برسه سیاست می کشد، پذیرش طاغوتچه ها و طاغوت ها و خدایگان ها و غیره همه مظاهر شرک است، همه پذیرش مشرکانه است، حتی عرصه سیاست رو هم شامل میشه. خدا ایمان رو قرار داد برای تطهیر عرصه سیاست. خداوند ایمان رو قرار داد برای تطهیر عرصه اقتصاد که شرک اقتصادی نباشد. معاملات ربوی مشرکانه است. احل الله البیع و حرم الربا رو، توحید رو زیر سوال میبرد. و همینطور من اگر بخوام این رو بازگو کنم یک دهان خواهم به فهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک. چون میخوام اون دو قسمت بعدی رو هم بگم در این زمان خودم، رضا بسنده میکنم. خب حالا بعد از این که فرمود فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، به دو شاخه اصلی ایمان و دو بازوی اصلی ایمان ابتداعا اشاره میکنه حضرت، بعد میرن تو مسائل بعدی. فرمود و صلات تنزیها لکم عن الکبر، و خداوند صلات را و نماز را قرار داد. و صلات تنزیها لکم من الکبر، برای اینکه منزه کند و دور کند شما را از کبر. این چه سخنی است که زهرای مرضیه میگه؟ یعنی علتی که برای صلات مطرح میشه یه علت عجیبی است که ما جای دیگر این رو ندیدیم. چطور؟ و البته عرض کنم این بسته ارائه شده از سوی بانوی بزرگوار اولین باره که در تاریخ اسلام، یعنی در سخنان خود پیامبر و امیرالمومنین، چنین بسته جامعی در باب چرایی در آموزه‌های دین نداریم. و فاتح این میدان زهرای مرضی است، گشاینده این باب گران سنگ فاطمه صدیقه است عزیزان. و این رو چه لذتی دارد که انسان درک کند و پیه چنین روشی رو از بانوی بزرگوار بگیرد و دنیا حقایق رو پیش روی خودش مفتوح و گشاده ببیند. خب ببینید، صلات و زکات، صلات نماد ارتباط با حضرت پروردگار و زکات نماد ارتباط با خلق، در قرآن این رو میدونیم، پیوند اینها رو هم میشناسیم که زهرای مرضیه این پیوند رو اینجا پاس مینهد. اما اینکه صلات چرا؟ برای اینکه شما رو از کبر باز بدارد. یعنی چه؟ مگر صلات رو ما عمود دین نمیدونیم؟ مگر ما ستون دین، قربان و کل تقی، عامل تقرب هر تقی، انسان متقی و این همه چیزها که شما شنیدید در مورد نماز، آیا چنین چیزی شنیده بودیم؟ خیر، نشنیده بودیم. چیه این نکته و چرایی که بانوی بزرگوار اشارت به اون میبرد و این گونه بازگو میکند؟ دقت کنید عزیزان، برمیگردد به اصل آغاز وجود انسان هستی، برمیگردد به اونجا که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده برید، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، همه فرشتگان سجده کردند در قبال مقام علم و شکوه و عظمت آدم، به جز ابلیس که ابا و استکبر امتناع کرد و سجده نکرد. زهرای مرضیه بحث رو دارن به اونجا میبرن. این صحنه انگامی که رخ داد، قرآن چه گزارشی میده؟ فرشتگان مأمور به خضوع و سجود در قبال آدم و مقام علمی آدم شدند. همگان پذیرفتند. ابلیس نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ قرآن میگه ابا. عامل استنکاف ابلیس از این خضوع ضد این خضوع بود. ابا و استکبر، چون استکبار کرد، چون کبر در وجود او به جوشش در آمد، تبدیل به تکبر شد، تظاهر پیدا کرد، نسبت به دیگری به کار بسته شد، استکبار شد. ابا و استکبر و کان من الکافرین. و کبر و استکبار مدخلی شد برای ورود به کفر، حتی برای ابلیس با سابقه 6000 سال عبادت در پیشگاه حضرت پروردگار. اولین فاجعه ای که در آفرینش رخ داد و اتفاق شوم و نامبارکی که اتفاق افتاد، کبر و استکبار بود. عزیزان، اولین عامل جدایی مخلوقات از خداوند شد کبر و استکبار، و این سرمشق غلط نهاده شد از سوی ابلیس که دامن فرزندان آدم رو گرفت. خطبه قاصعی امیرالمومنین کارنامه ابلیس است. خطبه 192 که امام اونجا در خطبه قاصعه، دیگه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است که شرح و بیان کبر و استکبار و تکبر است، از ابلیس آغاز میکنند و به ما ختم میکنند امام سخن رو. مهمترین عاملی که انسانها رو از خداوند از آغاز تا انجام دور میکند، عزیزان، کبر و استکبار است. مقوله ای که انفی صدور هم الله کبر، که در جانهای انسانها این کبر وجود دارد، سخن در بروز و ظهور آن و برون آمدن در پیشگاه خدا و خلق است. یعنی عاملی که به جایی میرسد که انسان خود رو میبیند در پیشگاه ذات حق، وجود مستقلی برای خود میبیند و استقنایی در قبال ذات حق میبیند برای خودش، این کبر شومی است که در قبال حضرت پروردگار رخ میده. یعنی این که انسان خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ، اینی که انسان احول و دوبین یک رو دو میبیند. حکایت همون ماجرای مثنوی است که اون شیشه روغن رو بده، اون احوله گفت شاگرده کدوم شیشه از اون دوتا؟ و یکی بیشتر نیست. خب یکی رو بشکن یکی رو بده، زد حدی دیگه شخصا شیشه وجود ندارد. هنگامی که انسان به آفت و بیماری ابلیسی کبر گرفتار میشه، عزیزان، در وجود او انانیتی، انا خیرون، همان سخن ابلیس، انانیت، اون انمی جوشد در وجود انسان و انسان خود رو در قبال خدا میبیند، یعنی خودبین میشه. بعد این خود رو چنان بزرگ و چنان آراسته میبیند که مستقنی از وجود ذات حق میبیند خود رو. بعد میشه ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، استکبار میکنند از عبادت و خواندن خداوند، یعنی خودش رو بی نیاز میبیند، و حالی که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد، به تعبیر جناب حاجه. این کبر، عزیزان، اولین و آخرین عامل انحطاط و سقوط بشریت و انسان هاست که انسان رو به تمام معنا از خداوند جدا می کند. انسان خودبین، خدابین هرگز نخواهد شد و نخواهد بود. تمام فاصله های ما از ذات حق جایی آغاز میشه که ما انا رو می بینیم، خودمون رو می بینیم. اینی که گفت بینی و بین که انی ینازعنی فرفع به لطف که انی من البینی، خدایا بینی و بین که انی ینازعنی، بین من و تو خدایا یه انایی وجود دارد، بیا این انا رو برد. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. چقدر زیباست این غزلی که انشاءالله عزیزان مشرف میشید مسجد تابناک علی ابن موسا، زمانی که امیدواریم بعد از کرونا امکان تشرف کامل و جامع برای همه ما دست بدهند. در دارالولایه وقتی میرید میرسید به اون پنجره‌ای که این پنجره جدید احداث شده است و به بالا سر حضرت و اون به اصطلاح فضای مشرف به ذریح مبارک و مسجد تابناک حضرت است، این سو اون سو این دو مصرع نوشته شده است که نمیدانم ابتکار چه کسی بوده، چقدر زیبا انتخاب شده است از جناب خواجه. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. آغاز غزل دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، دروغ و دوغ تال وعز و رنگامیز، فدای پیراهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز. فرشته عشق ندانست چیز، قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. فدای اون کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. تا میرسد به اونجا که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. عزیزان من، هیچ چیز بین ما و خداوند فاصله نمی افکند. لیس بین الله و بین احد من الخلق، و بین هیچ کدام از بندگانش هیچ فاصله ای نیست الا خود انسان ها. این انا است و ما ایم، و این کبر وجودی انسان هاست که ما رو از حضرت حق دم به دم جدا می کند، و میزان فاصله گیری وابستگی دارد به عیار کبر در وجود انسان ها. دقت فرمودید؟ در رابطه با آدمیان هم این چنین است، در رابطه با انسان ها هم این کبر و استکبار مهمترین عامل فروپاشی روابط انسانی است. حالا میخواد از اون استکبار بالا در نظام های سلطه باشند، میخواد در روش این عرض به خدمتون مستأجر 4 ساله کاخ سفید باشد که امروز و فردا ترک میکند بساط عاریت خودش رو، با تمام استکبار و با تمام ستیزگریی که با حقیقت و مسلمانان و انسانها داشت و خونهایی که از چنگال اون ریخت، میخواد این استکبار باشد در این حد که فاصله ها رو چگونه و روابط رو از میان میبرد و صلح رو هدف قرار میده، دوستی رو هدف قرار میده، روابط شایسته رو هدف قرار میده متاسفانه، و به زیر میکشد و پلش رو آلوده میکند، و نه بیاد روابط پایین تر باشه. حتی میخوام عرض کنم رابطه من استاد و شاگرد من باشه، که بر مهمترین عاملی است که ما رو از هم دور میکند. بگید بین زن و شوهر اصلا مهمترین عاملی که زن و شوهر رو از هم در زندگی دور میکنه چیه؟ به عنوان کسی در این کار روابط اجتماعی سالها در این مشاوره ها بنده عرض میکنم و شهادت میدم و ادعا میکنم که مهمترین عاملی که زندگی ها رو ما رو متلاشی میکند در این سال و روزها، کبر زن و شوهر نسبت به یکدیگر است که نمیتونن بگذرند از خود و در حصار خود گرفتارند. نتیجه اینه که در کنار هم نمیتونن ادامه بدن و بمونن، باید برن سوی خودشون، با همون خودشون باید بپردازن. توجه فرمودید؟ پس این کبر چه مقوله مهم اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، همه زوال و کمالهای انسان ها به این کبر باز میگردد، چه در ارتباط با ذات پروردگار، چه در ارتباط با خلق. حالا زهرای مرضیه فرمود و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، اون عاملی که شاخ کبر انسان را در پیشگاه خدا و خلق میشکند صلات است. خداوند این نماز رو قرار داد که انسان ها با عملی که با آغاز تکامل و بلوغ انسان آغاز میشه تا دم مرگ ادامه پیدا میکند، مانند زکات یا مانند حج نیست که در یه شرایطی باشه، در همه شرایط هست. لا تسقط به حال، در هیچ گاهی ثابت نمیشه. روز ما، ظهر ما، شام ما، تمام شرایط ما رو هم پر میکند این 5 نوبت نماز و این 5 نماز ما و صلوات مکتوبه به اصطلاح. خب عجیب است این اصرار ورزی به این عمل. چرا؟ چون مهمترین عامل بندگی انسان رو صلات رقم میزند و مهمترین عامل دوری انسان از خداوند با دوری از نماز رخ میدهد که آدمی گرفتار چنبره کبر میشه، و این نماز است که شاخ کبر رو میشکند. انسانی که اول حد تسلیمه، با یه تسلیم و الله اکبر همه چیز رو پس سر میزند جز الله اکبر، الله تبارک و تعالی را، و بعد در پایان با و السلام علیکم و رحمت الله و تسلیمه از نماز و تسلیم وجودش به حضرت جانان میاد بیرون. هیچ چی نیست، من هم نیستم، با تکبیر و تسلیمه جایی برای کبر باقی نمیماند. لذا میشه عامل مهم تقرب انسان. نمازی که آغاز میشد با الله اکبر ایستاده در پیشگاه حضرت جانان گوش به فرمان، اما احساس میکنیم من که باشم که بران خاطر آتر گذارم، لطف ها میکنی ای خاک در تاج زرم تا میخوره این قامت، نمیخواد در قبال او حتی بایستد. احساس میکنه باز هم کم از خود رو بر خاک میافکند. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. این خاکساری به مقام سجود رسیدن، به مقامی که انتهای ما و آغاز حکمرانی و حضور حضرت پروردگار در جان ماست، و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، وجه باقی الهی در سجده برای انسان ظاهر و بارز می شود و انتها وجود ماست و آغاز حضور حضرت جانان. من اگر بخوام توضیح بیشتر بدم، دامن داره دیگه، گذشت وقت. فرمود و صلات تنزیهن لکم عن الکبر، و کسی که این پیشانی را، این مقدار نوبت هر روز بر خاک میگذارد و میساید و بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، این انسان دیگه روحیه نخوت و کبر در پیشگاه بندگان خدا را هم ندارد. یعنی به گونه ای تمرین میشه این سلوک مستمل و متصل که آن به آن چنین خشوعی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میاد از برکت نماز در جان و وجود و حوزه روابط انسانی انسان رو هم سامان میدهد. به نکته‌ای بانوی بزرگوار و به چرایی اشاره کرد که کسی رو قبلا نگفته، مسبوق به سابقه نبود، بعد از اون هم کسی به این ظرائف نمیرسید. فرمود خداوند نماز رو قرار داد. چرا؟ به خاطر اینکه شاخ کبر و استکبار رو در عرصه وجود بشکند برای انسان ها و صمیمانه ترین و نابترین رابطه رو بین خدا و خلق ایجاد کند. تنزیها لکم عن الکبر. من همین جمله کوتاه رو بگم چون صلات رو گفتیم. بعد فرمود و زکات تزکیتا لنفس و نماعا فررزق، و خداوند زکات رو قرار داد عامل تزکیه برای نفس و نماعا فررزق. حالا این زکات چه زکات قرآنی باشد، یعنی مجموعه وظائف مالی انسان مسلمان، چه واجب اون چه غیر واجب اون، که در قرآن زکات به این معنا عزیزان به کار برده شده است، چه زکات فقهی و روایی باشد که نام اون در قرآن صدقه است، خذ من اموالهم صدقه، فرقی نمی کند، یعنی یه وظیفه مالی است. خب دقت بفرمایید، بانوی بزرگوار بعد از اینکه صلات رو فرمود سریعا اومدن دو رکن بعدی ایمان به زکات اشاره میکنن. خب این حوزه رابطه ای انسان با انسان رو در بر میگیرد، البته با نکته بسیار مهمی که مسئله مالی است، و اینجا نوع تعلیل و علتگویی و حکمتگویی از زهرای مرضیه کشف میکند، خیلی از نکات عجیب رو. فرمود و زکات تزکیتن لنفس، اینو دقت بفرمایید خیلی مهمه، زکات رو قرار داد تزکیتن، تزکیه زکای و زکی تزکیه، دو معنا در کلمه تزکیه وجود دارد. زک از زر، این مزرعه آلوده است، سمپاشی میکنن، دفافت میکنن، میشه تزکیه شده. زک از زر، وقتی زر و زراعت نمو میکند، رشد پیدا میکند، اینو میگن زک. العلم یزکو علی الانفاق، علم امیرالمومنین فرمود با انفاق، یعنی با نشرش زکات پیدا میکنند، یعنی رشد پیدا میکنند. پس تزکیه به معنای تطهیر و رشد است. بانو به جای اشارت میکند که شاید باز مانند همون مسئله صلات است، مغفول ذهن ماست، یعنی نمیفهمد زکات رو خدا برای این گفت که فقرا رو در جامعه پاسخ بدهد و یه طبقه اجتماعی فاصله های اجتماعی رو کم کند، یه دهک های جواب داده بشن، یه حداقل هزینه اجتماعی رو اونی که امروز در دنیا پذیرفته شده است پیش بینی بشه. نه، خیلی چیز فراتر از این مطرح میکند. ابتداعا میفهمد نقش زکات نیست جز ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اول مال خودتونه. یعنی چی؟ یعنی تزکیتن لنفس. عزیزان من، خانم ها، آیان، هیچ تردیدی نداریم این جمله تکراری بنیادی ریشه‌ای که در آموزه های دینی داریم که لمسش میکنیم الان، که حب الدنیا رأس و کل خطیئه، دلبستگی و محبت و پایبستگی به دنیا ریشه تمام خطا است. شما الان دقت کنید تمام جنایت هایی که در دنیا داره انجام میشه، اگر ملت یمن است، اگر عراق و سوریه بود، اگر هر چی رو شما بگید در این دنیا، برید بالاتر، برید جرائم بزرگ بشری رو بگید، مواد مخدر رو بگید، تجارت اون رو بگید، تجارت عذرخواهی میکنم سکس رو بگید، هر چی رو بگید در دنیا، تمام اون برمیگردد به پول، به حب الدنیا، به زراندوزی، به کسب ثروت، الهاک و متکافر، تمام برمیگرده به حب دنیا و وابستگی به دنیا و زراندوزی دنیا. ریشه کار همه اونجاست، هر کی از پل بگذرد خندان بود. توجه فرمودید، و این رو باید کاری کرد، باید چاره اندیشید، و در شریعت چاره اندیشیده شده است. چاره اندیشی این شده است که انسانها رها بشن از بندها و زنجیرهای این وابستگی به دنیا، به این زر. بند بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. زهرای مرضیه میفهمد خداوند زکات را قرار داد. چرا؟ برای اینکه نفس شما را رها کند و آزاد کند و پاک کند از این تعلقات ناپسند بخل، خست، آزمندی و حرص و طمع، برای اینکه این جان رو بشوید و تطهیر کند و رشدی در نفس شما ایجاد کند و زنجیرها رو از دست و پای شما بردارد. به یه بعد عرفانی عجیب، به یه بعد انسانی عجیب در این مقوله اشاره می کنند که بسیار زیبا و دلنشین است. کسانی که می توانند با اختیار و میل از بخش عمده مالی که به زحمت و تلاش به دست آوردن به سهولت به امر الهی و در راه رضای الهی به دیگران تقدیم کنند، این انسان ها اهل بخل و طمع، آزمندی و خست و حرص، غصب، تصرف، دزدی، سرقت و غیره نخواهند بود. یه مسئولیت و یه طهارتی به وجود انسان میدهد، به شکوفایی به شخصیت انسان و چه لذت هایی میدهد. گاهی من عرض میکنم که آیا فکر میکنید لذت خوردن بیشتر است یا خوراندن؟ این که شما چیزی میخورید، ما چیزی میخوریم، خوردیم، لذتش رو همون لحظه میبریم، اما خوراندن رو هر زمان که به یاد میاریم و آثارش رو میبینیم لذت مضاعف به ما میدهد. نفس ما آمادگی پیدا کرده است، طهارتی پیدا کرده است که این لذت رو خوب میچشد. فرمود و زکات تزکیتاً لنفس. حالا در کنارش یه علت دیگه هم اشاره میکند، به اون بعد اقتصادی اجتماعیش هم اشاره میکند و نما ان فرزق. نما به معنای رشد است. خب زکات به ظاهر میخواد از مال بیاد بیرون، کم بشه، اما حضرت میفهمان موجب نما در رزق و روزی میشه. یعنی چه؟ یعنی خود زکات عاملی است برای رونق اقتصادی. چه دهنده زکات، چه گیرنده زکات. گیرندگان زکات یه حد اقلی برای اونها ایجاد میشه که یه به اصطلاح رونق اقتصادی براشون میشه، یه کارآفرینی براشون میشه، یه مایه های اولیهی برای تلاش و تکاپو خواهد بود و جریان درست اقتصاد در جامعه در روال خودش. الان ملازم میفرمایید این وام های مشاغل خانگی غیره امثال اینها که داده میشه چیه فلسفهش؟ موجب رونق و انبساط اقتصادی خیلی خوبی میشه اینها در جامعه. فرمود نماعن فرز برای دهندگان هم زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببارد بیشتر دهد انگور. دهندگان زکات و کسانی که این آزادی مالی رو پیدا میکنن، این رهایی نفس رو پیدا میکنن، یک انگیزه میشه براشون برای تلاش بیشتر، برای درآمد فزونتر، برای چرخه اقتصاد رو پویاتر و فعالتر به گردش در آوردن. عجیب نکته ای رو اشاره می فهمد. زکات یک عامل رهایی و تطهیر و پاکی وجود انسان و یه دستیابی به معارف عارفانه است در وجود. دو، موجب فعال شدن چرخه اقتصادی و پویا شدن و زیبا شدن و رونق اقتصادی و جهش اقتصادی در جامعه خواهد شد. و زکات نماعن تزکیتاً لنفس و نماعن فررز و صیام تثبیتاً للاخلاص. خب من پیشبینی کردم که به این سه نکته از خطابه بانو در این بخشی که مربوط به چرایی آموزه های دین یا فلسفه تعالیم دینی و آموزه های دینی، احکام و اخلاق و غیره بپردازم. از این قریب 20 موردی که در اینجا وجود دارد، بانو به صبر اشاره می کنند، به عدل اشاره می کنند، به امر به معروف اشاره، به مبحث امامت اشاره می کنند، به امامتنا امانن من الفرقه. این امامت عامل به اصطلاح اجتناب از تشدد هاست. بحث های عمیق، سنگین، پیچیده ای که من به یه قطره از اون چه به استعداد وقت و زمان و توان بود خدمت عزیزان و بزرگواران اشاره کردم. این است شیوه دینورزی و دینداری عالمانه و خردورزانه بانوی بزرگوار و پرده برداشتن از حقایق پیشین آنسویی که در آموزه ها و تعالیم دین وجود دارد، که با بیر و زهرای مرضیه باز کردن که باید بگوییم متاسفانه در طول تاریخ این باب چندان پیروان بسیاری ندارد. بله پیگیری شده است. خب بالاخره بزرگانی مانند مرحوم صدوق که علل و شرایع رو می نویسن اقتباس از همین سخنان زهرای مرضیه دارند و دیگرانی که تا امروز این روش رو دارند. آه می خوام بگم عزیزان این باب عجیبی است. بیایید و در همین روزی که امشب شام شهادت، شب شهادت بانوی بزرگوار است، یه بازنگری در این معرفت شناسی فاطمی بکنیم و دینداری فاطمی رو مجدد ببینیم و در آینه بنگریم و اصلاح کنیم پاره از دیدگاه های خودمون رو و عناصری رو که باید بیشتر در ساحت دین به اون بپردازیم. اگر عقلانیت و خردورزی است و اگر علم و آگاهی اندوزی است بیشتر به کار بگیریم و چهره دیگری از دین رو بشناسیم و بپردازیم و ارائه کنیم و این یادگار ما باشد از این نوبت و این ایام و این شهادت بانوی بزرگوار. من به زمان خودم بلکه بیشتر شدی 5 دقیقه هم فزونتر شد. خدمت عزیزان عرایزم رو به پایان میرسانم و عرض من تمام. امیدوارم که همه ما موفق به شناخت بهتر و فزونتر از سیره و سنت فکری نظری عملی بانوی بزرگوار باشیم و نه تنها به سوگ او بنشینیم که سزاست و بجاست و باید چنین باشد که فرزندان او همچنین می کردند، بلکه همان که وجود و مبارک ولی از فرمودم برای من در دختر پیامبر اسوه و الگوی حسنه است، جایی که حجت بالغه الهی ولی عصر فاطمه رو الگوی خودش می داند، دیگه بدیهی است که باید چه شیوه رفتار و منشی رو ما در رابطه با ایشان پیش بگیریم انشاءالله. امیدوارم که مطالب برای عزیزان نافع باشد و دلهامون بیشتر جذب و محو جمال و جلال فاطمی باشد. متشکرم از حوصله بزرگواران خانم ها و آیان و از عزیزان خودم در دانشگاه زهرا معاملت محترم فرهنگی. از همه بزرگواران سپاسگزارم، از اظهار محبتشون هم سپاسگزارم. شما را به خداوند می سپارم.